روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدید. برنامه امروز را به برگشت اجباری مهاجرین از ایران اختصاص داده. مهمانان ما در برنامه سعید عبدالباسط انصاری، تحلیلگر امور مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان، و همچنان عنایت الله الکوزی از ایران با ما در تماس هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید.
سلامت و ممنون، بخیر باش.
به اساس گزارش هایی که دریافت شده و نشر شده، گفته شده که ایران روند اجباری افغان ها را که اسناد ندارن و مدرک قانونی در ایران ندارن آغاز کرده. از شما میپرسیم آقای عنایت الله الکوزی، اول خوب به برنامه خوش آمدین، دوم که وضعیت از چه قرار است در ایران؟
به نام خدا، عرض و سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و شنونده های عزیز. روند که شما فرمودی در ایران قبل از سال 1400 بگم که با آمدن طالبان به افغانستان که مهاجرین تعدادشان به ایران زیاد شد، برنامه های دولت ایران روی دست گرفت که از این برنامه ها یکی برنامه سرشماری بود که قبلا در سال 96 انجام شده بود و باز هم دوباره امسال این روند دوباره روی دست گرفت و شامل از این روند تمام مهاجرینی که از قبل بدون مدارک در ایران بودند و تمام مهاجرینی که بعد از طالبان وارد ایران شده بودند همه شامل میشد و این روند هنوز جریان داره. بر اساس این سرشماری برگه های یا مدارک سرشماری داده میشه برای تمام مهاجرینی که اقامت ندارن و مدارک ندارن. این برگه ها با این برگه ها میتونن مهاجرین در ایران در جاهای در شهرهایی که زندگی میکنن بودی باش میکنن اونجا بمانند و کار بکنن و کسی که دارای این برگه باشه او اخراج اجباری نمیشه، مگر کسایی که بعد از این روند اونا یا از این روند موندن یا بعد از این روند دوباره به شکل قاچاق وارد کشور ایران شدن، که طبعا اونا وقتی پلیس از اونا درخواست مدارک میکنه و مدارک نداشته باشن اونا اخراج میشن و یا از مرزها یا از شهرهایی که در راه های مرزها قرار داره اونا دستگیر میشن و اخراج میشن.
امی خود گرفتن امی برگه ها برای مهاجرین افغان که اسناد و مدارک ندارن و غیر قانونی وارد ایران شدن چقدر سخت است؟ خود پروسه گرفتن امی برگه چقدر مشکلات در خود داره؟
گرفتن این برگه که خودم هم شامل افرادی بودم که برگه دریافت کردم، پروسی خیلی سخت نیست، فقط از طریق کافینیتا که در هر محله و در هر بازار وجود داره یک ثبت‌نام ابتدایی صورت میگیره به خاطر نوبتگیری. بعد ثبت‌نام که شد یک برگه دریافت میکنن به مدت یک ماه یا 20 روز تاریخ میزنن که در فلان تاریخ و فلان ساعت و فلان دفتر آدرس نوشته میشه که اونا باید مراجعه بکنن و برگه دریافت میکنن و بعد همون روزی که این تاریخ یا وقت از نامشه نوبت و نامشه مراجعه میکنن به همون دفتر کفالت مربوطه و اونجگا یه مدت طول میکشه به خاطری که بوریبار هست تا نوبتشان بشه، یک روز یا 5-6 ساعت در بر میگیره تا اونا ثبت بشن و برگه دریافت میکنن.
این برگه ها چه سهولت هایی را برای مهاجرین افغان، خصوصا او ایده که بدون کدام اسناد قانونی در ایران زندگی میکنن به سر میبرن، داره و چه سهولت هایی را ایجاد میکنه؟
این برگه ها سهولتی که ایجاد میکنه یکی سهولتی است که فعلا از او استفاده میشه و یک سهولتی است که گفته میشه در آینده ها از او استفاده بشه. سهولتی که فعلا از او استفاده میشه اینه که اولا با داشتن این برگه مجبور به اخراج نمیشون، یا مثلا زمانی که کسی دارای این برگه باشه با پلیس برخورد میکنه یا مواجه میشه، پلیس درخواست مدارک میکنه، با نشان دادن این برگه او آزاد میشه و اخراج نمیشه. یکی از سهولت ها اینه. سهولت دوم اینه که توسط ای برگه ها فامیل های مهاجرین می توانند که اطفالشان را به مکاتب شامل بسازند و از درس و تعلیم و تحصیل بهره مند بشن. و سهولت هایی که گفته میشه در آینده به ای برگه ها اضافه میشه اینه که گفته میشه در آینده ها ممکنه این برگه تبدیل به یک کارت موقت اقامتی و یا پاسپورت اقامتی بشه که توسط از او هم بتوانن در داخل شهرهای ایران تردد بکنن و هم بتوانن از مرز عبور مرور بکنن.
آقای عنایت الله از شما تشکر، در خط با ما باشین. درباره کار و مصروفیت های مهاجرین افغان در ایران از شما خواهیم پرسید، اما اجازه بدین بریم از سید عبدالباسط انصاری، تحلیلگر امور مهاجرین و عودت کنندگان که از افغانستان در تماس هستند، با ما سوال کنیم. آقای باسط خوش آمدین، لطفا بگوین که روزانه چقدر مهاجر وارد افغانستان میشه، معلومات شما که در داخل افغانستان هستین چیست، مهاجرینی که میایه چقدر از شمارشان روزانه میاین نمیاین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان نهایت گرامی شامل در بحث و تمام شنوندگان خوب رادیوی آشنا صدای امریکا. آرزوی صحتمندی و سلامتی برای شما و به تمام ملت افغانستان چه در خارج و چه در داخل کشور هستند آرزو میکنم. طوری که شما هم میدانیم و همه مردم افغانستان، مشکلاتی که در روند زندگی مهاجرین ما وجود داره، با گذشت هر روز ما رفت و برگشت شاهد هستیم و این میزانش بعضی اوقات بیشتر و بعضی وقتها هم کمتر میشه. در مرز ایران که میلک و اسلام قلعه در ولایت هرات و ولایت نیمروز وجود داره، با گذشت هر روز یه ارقام طوری که اشاره کردم در حال متفاوت است و هر روز فرق میکنه این ارقام، تا البته به طور مجموعی از هر دو مرز رسمی تا 4000 و 5000 تن رفت و برگشت دارن که تعداد عازم ایران میشن و تعداد دیگری هم دوباره به افغانستان برگشت میکنن. از پاکستان هم به این ترتیب، چون بنابر مشکلات صحی که هموطنان ما میداشته باشن دیگه چاره جز این که عازم کشور پاکستان شوند و در اونجا معالجه صورت بگیره، از مرز ترخم که شخصا از اون مرز دیدن کردیم و شاهد هستیم که روزانه تا 3000 تن رفت و برگشت دارن که تعدادی هم از پاکستان دوباره عودت میکنن و یک تعداد دیگری دو ارقامش نسبت به عودت کننده بیشتر است، کشور را ترک میکنن. بنابر ما مجبوریتی که دارن که او عبارت از مسئله معالجه و صحت است.
کسایی که از افغانستان به ایران، از ایران به افغانستان بازگشت میکنن، شما میدانین که چقدر از ارقامشان چنین چیزی دارین؟ ما چقدر مهاجرین داریم به ایران و افغانستان؟ چون شما قبلا در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کار میکردین، معلوماتتان اگه شریک بسازین با ما چی است و حال چقدر مردم داره بیرون میشه و قبلا روزانه یا ماهانه اگه وسط اگر بتین؟
در این شکل نیست که در گذشته هم ما شاهد تعداد بیشتری از هموطنان ما بودیم که کشور ترک میکردن. خب در اون زمان مشکلات امنیتی وجود داشت و فقر و تنگدستی هم یکی از عوامل عمده محسوب میشد و در این شب و روز هم یک مقدار دلایل بیشتری از هموطنان ما از فقر و بیچارگی است که خود از اونا این مسئله را پیش میکنن و میگن بنابر فقری که در افغانستان وجود داره و فرصت کار مساعد نیست، ما ناگزیر هستیم کشور را ترک بکنیم. ولی ارقامی که تفاوت نشان میده، یک مقدار بیشتر کسانی که فعلا از افغانستان خارج میشن، اونا طبعا از مجرای غیر قانونی یا مجرای قاچاق است که اینا کشور را ترک میکنن و میرن به کشور دومی و از اونجا به یک از کشورهای سومی و بعدتر، یا اینکه از ایران میرن به ترکیه، ترکیه میخوان به یکی از کشورهای دیگر اروپایی راه پیدا کنن، ولی در حقیقت از راهی که مرز رسمی بین کشور ایران و افغانستان است، او تعدادی که کشور را ترک میکنن، مخصوصا ارقام کسانی که میبرن از افغانستان و ارقام دقیق وجود نداره، چون اینا ثبت نمیشن در اوقات مختلف، مخصوصا شب هنگام توسط قاچاقبرها اینا از افغانستان خارج میشن و حتی از این مرزهای رسمی که وجود دارن عبور نمیکنن. یک تعداد اندک از اینا که فاقد اسناد و مدارک هستن میخوان به ایران وارد شون و از مجرای ایران به زعم اینکه ما میخوایم کار بکنیم در ایران، ولی فرصت کار در اونجا هم برای کسانی که اسناد و مدارکی که بتونه اینا را به عنوان مهاجر قانونمند بکنه خیلی
اندک. شما که در افغانستان هستین معلومات دارین، سفارت ایران فعال است در افغانستان، روزانه اینا خدمات ویزا و دادن ویزا به افغان ها را اجرا میکنن؟ افغان ها به خاطر گرفتن ویزا ایران مراجعه میکنن که بتونن قانونی به ایران برن و با این مشکلات بعدن اونجا روبرو نشن؟
معمولا کسانی که تصمیم میگیره کشور ترک بکنن نیاز داره برای پاسپورت، و شما میدونین تعداد کسانی که باز مراجعه کردن به ریاست پاسپورت افغانستان خیلی دشوار است که به صدها هزار تن این پاسپورت به یک بارگی توزیع شود، و از طریق میدیا و مطبوعات هم انعکاس پیدا کرده و همه ما جز ملت هستیم پی هم تعقیب میکنیم این مسائل که از طریق آنلاین باید اپلای بکنن یا خانه پوری بکنن فرم مشخصی که داره، و او طبعا زمان گیره، و او از جوانای ما مخصوصا کسانی که میخواین کشور را ترک کنن اونا در انتظار این مسئله وقت خود را ضایع نمیکنن که بالاخره پاسپورت به دست بیارن و بعدتر ویزا و بتونن به شکل قانونمند کشور را ترک کنن. اونا هدف اساسیشان خارج شدن از افغانستان است.
چی کسایی بیشتر افغان
میخوان که از
کیها بیشتر افغانستان را ترک میکنن، جوانان یا فامیل ها؟ کدام کاتگوری ها شامل کسایی که افغانستان را ترک میکنن هستن؟ فامیل ها هستن یا جوانان؟
اکثریت کسایی هست که به شکل انفرادی، مخصوصا جوانای ما، و خب اونا تعابیر مختلف خود را دارن، و یا اینکه دلایل از اونا موجه هست یا اینکه غیر موجه هست، اون مسئله جدایی. اما در این شک و تردید وجود نداره که در افغانستان مردم ما، ملت ما با مشکلات مواجه هستند. این مشکلات فقر است در افغانستان.
آقای باسد تشکر، شما در خط باشین لطفا. همچنان برمیگردیم با آقای الکوزای، یک سوالی را از اونا مطرح میکنیم و شما را هم با خود باید داشته باشیم درباره بعضی مسائل دیگه که مربوط به ترک کردن می افغانهای ما افغانستان را میشن. آقای الکوزای در خط هستین؟
بله.
گفته شده فقر، بیکاری، خشونت، بازداشت های غیر قانونی، محاکمه های غیر قانونی افراد توسط طالبان از دلایل است که افغان ها را مجبور به ترک کشورشان کرده و به که آنها میرن و به مهاجرت های غیر قانونی دست میزنن، عمدتا به کشورهای ایران و پاکستان که مرزهای بسیار مشترک و طولانی داره با او کشورها مهاجرت میکنن. آقای الکوزای، در ایران وضعیت کار چگونه است؟ وقتی که جوانای افغان وارد ایران میشن، چی قانونی چی غیر قانونی، کار شرایط کار برشان مساعد است یا نه؟ چون اکثرا از خاطر بیکاری هم به اوجا میرن.
بله، گرچه اکثریت کسایی که وارد ایران میشن، حالا چی از راه قانونی و چی از راه غیر قانونی، درصد بالایی از این مهاجرین ما فقط به خاطر کار به ایران میاین، و یک عده‌ای هم که مهمان ما فرمودند به طرف کشورهای اروپایی می روند، و بیشترینشان اینا به خاطر کار، چون فقر است در افغانستان، تنگدستی هست، زمینه کار مساعد نیست. حالا بعضی مسائل امنیتی هم ممکنه باشه، چون که بعضی دشمنی ها و در این 40 سال جنگ که در افغانستان بوده و نمیشه چشم پوشی کرد که مردم تنها از فقر مجبور به ترک وطن می شوند. خب یک تعدادی هم ممکنه که از به خاطر مسائل دیگه وارد ایران میشوند، ولی زمینه کار در ایران به مراتب بیشتر از افغانستان مساعد است اینجا. حالا که مهاجرینی که ما در ایران میبینیم با اونا گفتگو داریم، اونا تمام دلیلشانه به خاطر این میگن که ما به ایران آمدیم به خاطر لقمه نانی، حالا چی به شکل انفرادی آمده باشن و اینجا کار بکنن، برای خانواده‌هایشان مبلغ پول بفرستن و چی با خانواده آمده باشن، همه از فقر و بیکاری داد میزنن. و زمینه کار در ایران اگرچه نظر به سال گذشته به مراتب کار کمتر هست و همچنین قیمتها مواد خوراکی و سایر اجناسی که در بازارها وجود دارد تا دو برابر و سه برابر افزایش پیدا کرده، ولی با آن هم کار مساعد هست، کار پیدا میشه و به دلیل همین هم هست که مهاجرین می آیند به طرف ایران تا اینجا کار بکنن و بتونن امرار معاش بکنن.
کارهای که مهاجرین کار زیادتر به کدام مهاجرین مهیا است؟ کسایی که اسناد قانونی زندگی یا مقعد یا دائمی در ایران را دارن، یا کسایی که اسناد قانونی هم ندارن میتونن کار کنن؟ کسایی که اسناد قانونی ندارن و اونجا میخوان کار کنن با چه مشکلاتی مواجه میشن؟
کارها اینجا به کاتگوری های مختلفی تقسیم میشه. کارهایی که مربوط دولت میشه که مهاجرین حالا چیم اونا اقامت داشته باشن و یا نداشته باشن در اون قسمت ها نمیتونن که شاغل بشن. و کارهای شخصی یا سکتورهای خصوصی که در ایران وجود داره، شرکت ها، تولیدی ها و همچنین ساخت ساز ها در قسمت ساختمانی یا راه ها باشه، مهاجرین افغان چی مدارک داشته باشن و چی مدارک نداشته باشن شامل کار میشن. حالا بعضی از جاهایی که اونا محدود است مدارک لازم دارن، کسانی که مدارک دارن جذب میشن. و در کل گفته میتونم که بیشتر جاها مهاجرین افغان که دست به کار میشون از اونا مدارک اقامتی درخواست نمیشه، فقط شامل کار میشون. و این یکی از دلایلی هست که مهاجرین به شکل غیر قانونی به ایران میان، چون زمینه کار برایشان با وجود این که اونا مدارکی در دست ندارن، زمینه کار برایشان مساعد است و میتونن کار پیدا بکنن.
گفته شده که مهاجرینی که اسناد و مدرک قانونی در ایران ندارن، بدون اسناد، فاقد اسناد قانونی هستن، از اونا کارفرمایشان سوء استفاده های میکنن، مثل که پیسایشان رو نمیتن، با سر از اونا کار میکنن، با خشونت های مواجه میشن این افغان های بی اسناد. شما این مسائل چقدر شاهد بودین، چقدر برخوردین با این موارد؟
این موردی است که ما هم شنیدیم، گاهن مهاجرین شکایت های دارن، اما من فکر میکنم این یک مسئله عمومی نیست، یک مسئله شخصی هست. بستگی داره به یک شخصی که حالا مهاجرین بشه، کسایی که کار میکنن صاحب کارشان، بستگی به شخصیت اون صاحب کار داره. بعضی از ایرانی هایی که افغان ها پیششان کار میکنن، بسیار از یک برخورد خوبی با افغان ها اونا استفاده میکنن، میگن اینا مهاجر هستن، وطن ندارن، بی سرپرست هستن، دلسوزی میکنن، ترحم میکنن. خب یک عده انسان های هم هستن که اونا تعصبات دارن در مقابل مهاجرین و نمیتونیم چشم پوشی کنیم که برخورد های خشن هم وجود داره. حتما این بستگی به اون شخصیت اون شخص داره و این به طور عمومی نیست، در همه جا به این شکل نمیباشه.
در ایران دفتر ملل متحد، البته دفتر مهاجرتش فعال است، با افغان ها در تماس است، شما معلومات دارین چه خدماتی را با افغان هایی که اسناد ندارن کمک هایی را میکنن؟
بله، گرچه دفتر ملل متحد در ایران وجود داره، کمیسری ها وجود داره، کمک ها توزیع میشه با مهاجرین، ولی شامل تمام مهاجرین نمیشه، اونا هم شرایط به خصوص خودشان را دارن. مهاجرین وقتی مراجعه میکنن با این دفترها، اول ثبت نام صورت میگیره، گرچه این ثبت نام خیلی با مشکل صورت میگیره، ماها طول میکشه تا که با اون مصاحبه صورت بگیره. بعد از مصاحبه اینا جستجو میکنن، کنجکاوی میکنن که آیا این مهاجری که اینجا ثبت شده مستحق هست یا نیست، درآمدی، منبع درآمدی داره، کار شخص کارکن داره نداره. وقتی مستحق شناخته شوه، با اونا کمک های نقدی هم صورت میگیره، کمک های مواد خوراکی و پوشاک هم صورت میگیره، ولی در کل درصد کمی از مهاجرین این کمک ها صورت میگیره و شامل تمام مهاجرین نمیشه.
وضعیت فامیلایی که بعد از بعد از اینکه طالبان حاکمیت در افغانستان گرفتن، فامیل های به ایران رفتن. وضعیت فامیل ها چگونه است در ایران؟ فامیل هایی که تازه رفتن،
خب طبعا فامیل هایی که از قبل در ایران وجود داشتن، اونها صاحب زندگی و خانه و کاروبار هستن، وضعیتشان بهتر است. و مهاجرینی که از زمان طالبان آمدن، در مقایسه با اونها از وضعیت خوبی برخوردار نیستن، به خصوص مهاجرینی که در سال 1401 داخل ایران شدن، که قیمت های خانه ها یا کرایه خانه ها و اجاره خانه ها خیلی بالا رفت. اینا اگر پولی داشته باشن که از اون طرف آورده باشن، که باز هم میتونن خانه بگیرن و بالاخره شغل به دست بیارن. ولی در کل مهاجرینی که با بسیار بدبختی و بدون پول آمدن اینجا، ماهای اول با سرگردانی های بسیار بعدی دوچار هستن تا اونا بتوانن جا پیدا بکنن و مستقر بشون در یک جایی و دست به کار بشون.
مهاجرینی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان به ایران میرن، اکثریتا بدون کدام مقدمه چینی یعنی آمادگی از قبل مهاجرت کردن، اینا روزای اولی که وارد ایران میشن به کجا پناه میبرن؟ چه از کجا حمایت دریافت میکنن؟ کمی بیشتر توضیح بدین. کجا میرن؟ فامیلا دارن؟ کدام مرجع است که اینا رسیدگی میکنن؟ چی میکنن اینا؟
مهاجرینی که اونا بدون کدام پلان از طرف با مجبوری هایی که دارن و نیازهایی که دارن اینا وارد ایران میشن، حالا چه به شکل انفرادی باشه و چه به شکل خانوادگی باشه، هیچ مرجع منبعی برای حمایتشان یا یک مقر جایی برایشان وجود نداره که اونا بیان اونجا مستقر شوند که بعدا بتوانند جای بوده باش پیدا بکنن و یا کار پیدا بکنن. همه این مهاجرین از قبل با فامیل هایی که از قبل در ایران دارن با اونا هماهنگ میشوند و بعد از هماهنگی وارد ایران میشوند و در خانه های فامیل هایشان مستقر میشوند تا بعد بتوانند برای خودشان جا تهیه بکنن و کار پیدا بکنن.
آقای الکوزای تشکر، در خط باشین. وقت برنامه 8 دقیقه مانده، میشه سوال های دیگه با شما راجع شوه. عبدالباسط انصاری از شما سوال میکنیم. وقتی که مهاجرین از ایران اخراج میشن و برگشت میکنن به افغانستان، در داخل افغانستان با چه چالش های مواجه میشن؟ چه چالش هایی دارن؟ چون اینا تمام هست و بودشان یا فروختن یا به هر شکلی از دست دادن، مهاجرت کردن، دوباره که به افغانستان میان و از صفر شروع میکنن، وضعیت از اینا چیگونه است؟
خب طبعا زمانی که کشور دیگر دوباره عودت میکنن به افغانستان، ما و شما طبیعی است که میدانیم نه در بیرون از کشور یا در کشور دومی نه اونقدر پول در اختیارشان قرار داره، نه هم امکانات دیگری. بالاخره زمان برگشت به داخل کشور، اینا نیاز به سرپناه دارن، نیاز به زمین دارن، نیاز به مواد غذایی دارن، نیاز به البسه دارن. و البته با استثنای یک تعدادی از خانواده هایی که در این قسمت چنین مشکلاتی را نداشته باشند، ولی به طور کل این نیازمندی ها بیشتر در روند زندگی عودت کننده ها بیشتر احساس میشه و نیاز داره که نهادهای بین المللی در داخل افغانستان این کمک های بشری خود ادامه بتن برای مردم ما، و مخصوصاً نهاد IOM و UNHCR که هر دو در سطح بین المللی کار میکنن و مردم افغانستان هم به عنوان کمک بشری همواره کمک کردن، ملت افغانستان از اینا سپاسگزار است. ولی بر تداوم یا دوام این همکاری امیدوار هستن. این مشکلاتی است که یک آیک خدمت شما و دوستای اشاره کردم، احتمالا مشکلات بیشتر دیگه هم وجود داره، اما به تنهایی یک نهاد یا دو اداره یا یک اداره نمیتوانه که این مشکلات از اینا را حل بکنه و نیاز به یک اجماع کمک رسانی برای عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی ما وجود داره.
شما مسئله خوبی را یاد کردین. آیا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان فعال است؟ برای کسایی که برگشت میکنن از ایران، بیشتر از ایران برگشت میکنن تا از پاکستان، کدام کمک های فراهم میکنن؟ حمایت های وجود داره برای کسایی که عاجل وارد افغانستان میشن به هر شکلی که میان؟
متاسفانه برای کسی که به شکل انفرادی وارد افغانستان میشن برای زنها کمک صورت نمیگیره، البته از طرف نهادهای بین المللی. خب ادارات مسئول داخل نظام یا داخل کشور اونا کمک را که انجام میده به او حد نیست که بتونه برای چند ماه از اینا در مطابقت با تقاضا و درخواست ای عودت کننده های ما او اکتفا نمیکنه برشان. نیاز است که نهادهای بین المللی در این راستا این کمک خود بیشتر بسازن. اگر به شکل خانوار برگشت دارن، طبعا بالای 30 نفر از اونا یک مقدار پول نقدی که اختصاص داده شده و این در گذشته
این پول نقدی که اختصاص داده نظام چی کمک هایی را برای کسایی که برگشت داده میشن به افغانستان میکنه در حال حاضر؟ چی هست این کمک ها؟ شما چی چیزایی هست؟
باید تفکیک بسازیم، تفکیک بکنیم اداراتی که مربوط به نظام است و اداراتی که در سطح بین المللی. کسانی که برگشت میکنن به شکل خانوار یک فرم مشخص است که از طرف اداره محترم یونستیار داده میشه و او بالای هر فرد اگر اشتباه نکنم تا 300 یا 350 دلار آمریکایی است که داده میشد. قبلا البته فعلا دقیق نمیدانم که پروسه جریان داره یا خیر، اما IOM کمکی را که در مرز پاکستان دفتری که وجود داره اونا برای هر فرد عودت کننده یا به شکل انفرادی که میاین یک مقدار مواد غذایی را در نظر گرفتن و مقدار پول نقد هم خیلی ناچیز است، یعنی اکتفا نمیکنه تا 2000 یا 2500 افغانی است که اما به اصطلاح عامیانه بتونه کرای راه از اونا را حل بکنه اون مشکلشان. ولی آنچه که خیلی مهم است، ما در این شب و روز یا در آینده احتمالا این مسئله بیشتر خواهد شد، برگشت انفرادی هست. اگر تا 2000 یا 2500 تن از مرز عبور میکنه وارد افغانستان میشه، اینا اکثریت از اینا کسانی است که خانوار نیستن، افراد است که به شکل انفرادی وارد کشور میشن و قبلا از جانب IOM که اصلا احتمالا از جانب اتحادیه اروپا پول پرداخت میشد و ما در فرودگاه کابل یا میدان هوایی بین المللی کابل یک نمایندگی وزارت مهاجرین نداشتیم، کسانی که دیپورت می شدن از کشور ترکیه به افغانستان و از طریق همین دفتر IOM چون تیم تخنیکی ما هم حضور داشت در اون منطقه کمک
فعلا چی کمک های وجود داره؟ شما در جریان هستین و خیمه مثلا مواد غذایی چیزای وجود داره، کمک های وجود داره از طرف کمیشنری یا سازمان ملل متحد برای مهاجرینی که برگشت داده میشن؟ چنین چیزای وجود داره؟ شما که تحلیل میکنین کار میکنین چی معلوماتتان چیست؟
خب در چندین نشستی که شخصا حضور داشتیم اداره محترم یونسیار در این قسمت اونا آمادگی خود را نشان دادن که ما از قبیل خیمه و چیزهایی که خیلی لازم است و نیاز احساس میشه برای بیجا شده های داخلی، برای عودت کننده حتی در دور دستترین نقاط افغانستان ما حاضر هستیم که این همکاری را انجام بدیم. اما برای ما خیلی مهم این مسئله
تشکر از آقای
سید
میمانان عزیز. وقتون برنامه ما به پایان رسیده متاسفانه در می جب. با تشکر از سید عبدالباسط انصاری و عنایت الله کوزه که در برنامه اشتراک کردن و معلوماتشان شریک ساختن. با تشکر از شما و همکارم در استودیو هستن، برنامه دیگری رو پیشکش میکنن. خداحافظ.